بزرگ نوشته بود شاه رفت. گفتم بابام میگه یه بار دیگه هم رفت زمان مصدق، اما برگشت. گفت این توبه‌میری از اون توبه‌میری ها نیست، بابام میگه اون سال 2 متر برف اومد. گفتم تو سردی و گرمی رو میفهمیم؟ گفت اون سال مردم تو خونه هاشون موندن، امسال مردم تو خیابونن. آفتاب مثل آفتاب اسفند بود، مثل روزهایی که گلهای بنفشه و ماهی گلیا و سبزه ها میان توی بساط فروشنده ها، مثل روزهایی که میرسه به لحظه تحویل سال نو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتهني تحياتي وأنا أبارك لكم هاي الأيام الفضيلة بمناسبة أيام دهي الفجر، ونتمنى لكم السعادة لكل الوطن لإيران. بهمن سبدی پر از ترانه، هنگام رویدن جوانه، تمثیل گذشتن سیاوش از آتش فتنه زمانه. بهمن نفس ستم بریدن، پرواز پرنده و پریدن. بهمن گل سرخ عاشقانه، اون لحظه ناب عارفانه. بهمن به شبانه شباوت، تندیس بزرگ استقامت، آغاز 42 سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را خدمت ملت همدل و نسوح ایران سرفراز شادماش عرض می نمایم. یاد و خاطره رهبر کبیرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را گرامی می دارم. سید محمد علی جلالی هستم از روستای مطهر آمد.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید در برنامه زنده مجله انقلاب، برنامه‌ای که قصد داره رویدادهای تاریخ انقلاب رو در مابین خطوط تاریخ و اندیشه کنار شما بکاوه و چراغی روشن کنه بر اون روزگاران. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستن و ما این لحظه میزبان حضور صدای جناب آقای عبدالرضا مجدی هستیم، پژوهشگر تاریخ و هنر. درود بر شما آقای مجدی، بسیار خوش آمدید به مجله انقلاب.
درود بر شما.
سپاسگزارم که صداتون رو میشنوم. قربان شما. دیروز بحثی رو در پیرامون هنر انقلاب آغاز کردیم، موضوع کلیشه‌ها رو شما به خوبی پرداختید، بعد به موضوع هنر خوشنویسی رسیدیم، خیلی به خود جریان انقلاب نزدیک نشدیم، فکر کنم که به پیش از اون بیشتر پرداختیم. این ماجرا رو پی بگیریم در گفته‌های شما.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. اون روند در واقع نقش هنر، حرکت‌های اجتماعی از این دست، مثلا پلاکارد نویسی، مثلا پارچه نویسی، یا شعارهایی که به همون شکل کلیشه‌ای که گفتیم نوشته می‌شد، در آستانه انقلاب در کجای ماجرا قرار داشت؟
بله، خب مسلماً فقط محدود به هنرهای تجسمی که خودجوش بود توی مردم نمی‌شد.
بله،
ما اگر دقت کنیم، من حالا سینمادان و سینما شناس نیستم به اصطلاح، یعنی در امور سینمایی تخصص ندارم، ولی یادمه، بازم اینا خاطراتیه که زنده میشه.
احتمال میخواد به کیمیایی اشاره کنید دیگه.
چند تا فیلم بود دیگه. بله. یکیش مثلا حالا فرض بکنیم گوزنان خیلی تاثیرگذار بود، من یادم با عموم رفتم دیدم تو همون تقریباً دور انتقال.
بله.
در واقع سال 56-57 خیلی تاثیرگذار بود. حالا اینکه مثلا قبلش قیصر اینا تاثیرگذار بوده، اونا نمادهایی رو ایجاد کرده، در اونم آگاه هستیم.
بله.
ولی حتی چند تا فیلم حساسی در این مقطع زمان، این دوران یعنی دهه 70 میلادی به اصطلاح دوران انقلاب هاست.
بله.
چند تا انقلاب دیگه، چند تا شور انقلابی و ملی دیگه ما در اینجا داریم. مثلا شما اگر خاطرتون باشه، خودتون شاید یادتون نباشه، ولی اگر یک کمی بکاویم در حوزه سینما، حالا این ممکنه هم اکران شده باشه بعدش در تلویزیون. چند تا فیلم حساس و تاثیرگذار بود که میتونم بگم حتی در سطح جهانی مورد توجه بود. یکی از اونها نبرد الجزایر بود.
بله.
یا نبرد الجزیره، حالا اسمش اصلش چیز دیگه هستش. در حدی که حتی همین امروز هم روش دارن کار میکنن، هنوز مورد توجه هستش به دلایل مختلف. دیگری حالا ببین تو مقطع زمانی که محمد رسول الله ساخته میشه، من یادم یکی از بستگانم از آمریکا اومده بود سال 56، دقیقا 56 و 57 ایشون در ایران موند، 58 رفتش به خاطر جریان در واقع لانه جاسوسی. خب اینجا ما ایشون خاطراتی که تعریف میکرد خیلی جالب بود. میگفت که در بعد از اینکه این فیلم پخش شد در آمریکا، سیاه‌پوستای آمریکا میگفت ریختن تو خیابون و شورش کردن و بسیار تاثیرگذار بوده این در خود آمریکا، چون میگه مسلمان زیاد داشتن اینها و دارن. و یه فیلم تاثیرگذاری بود که حالا تو مقطعی که مصطفی اقبال اینو میسازه تا موقعی که حالا میاد در ایران اکران میشه، حالا اون موقع هنوز خیلی شاید فیلم ویدئویی به اون شکل و ویدئو وجود نداشت، ولی کسانی میتونستن ببینن اینو، تأثیرش رو گذاشته بود. به نظر من اونم یک تأثیری بود که تأثیر جهانی بود. حالا تا کار بعدی مصطفی اقبال که تأثیرگذار هست، بازم همون در واقع داستان انقلابات لیبی رو، در واقع اون فعالیت مردم علیه ایتالیایی ها رو نشون میده که همون در واقع کاریه که باز هم میبینیم آنتونی کوین درش درخشش داره.
بله.
کدوم فیلمو میگم؟ یادتون هست بعد از محمد رسول الله مصافحات یه کار دیگه هم انجام داده؟
یادم نیست.
عمر مختار.
عمر مختار، بله.
بنابراین این شخصیت هایی که مثل فرض بکنیم عمر مختار یا مثلا حمزه که این بازیگرایی که این رو کار کردن، خب میدونی خیلی نقش عمیقی هم بود. اینا هم تاثیرگذار بوده بدون تردید. این نه فقط در انقلاب ایران، در انقلاب‌های دیگری در اون مقطع تاریخ، حتی در آمریکای جنوبی. من باز مثالی بزنیم، در اون مقطع زمان باز هم مثلا ما حکومت نظامی رو داریم، فیلمی که خیلی پخش شد. من یادم سینما خودم دو بار سه بار اینو دیده بودم تو مقاطع مختلف. یعنی شروع میشه از سال 1900 و اگر اشتباه نکنم 72 میلادی این اکران شده، حالا ممکنه قبلش هم باشه، میاد و در سینماهای تهران پخش میشه، در شهرستان هم حتی بود و حتی بعد از انقلاب هم همچنان پخش میشد و تاثیرگذار بود خیلی. من فکر کنم در ایجاد یک به نوعی حالا میتونیم بگیم وحدت فکری و همینطور حالا میتونیم بگیم الگوهای رفتاری تاثیرگذار بوده در شکل‌های مختلف.
ولی خب خیلی جالبه ها، یعنی که سیستم طراحی خودش رو برای هدایت ماجرا به نحوی چیده بود که مثلا نیروهایی که یا اندیشه‌هایی که متمایل به اندیشه‌های چپ هستن اینقدر میتونستن بروز و ظهور داشته باشن.
خب ببین هر دو بودش به نظر من. یعنی ما اگه بخوایم در حوزه رسانه‌ای بهش نگاه بکنیم، مثلا در سینما این هر دو وجود داره. مثلا یک تعدادشون مثلا فرض کن اون چیزی که در آمریکای جنوبی اتفاق میفته مایه چپ داره.
بله.
بیشتر و مثلا المان‌ها و نمادهای سوسیالیستی توش دیده میشه. خب حالا مثلا ما بریم تا سال 1917 که میریم انقلاب روسیه، مثلا تو موسیقی یک قطعه خیلی تاثیرگذاری در تمام انقلابای دنیا تاثیرگذار بوده در اون سالها به بعد و همینطور در رفرم‌های مردمی. مثال بزنیم مثلا کار شوستاکوویچ، همون دفاع لنینگراد.
بله.
و خیلی تاثیرگذار بوده و به شکل‌های مختلف ازش تو موسیقی فیلم استفاده شده، چون خودش هم موسیقی فیلم کار می‌کرد. و خب اون یه کار عظیم ارکسترال خیلی هم طولانی هست، حالت اپیزودی داره، داستانی هستش، روایت حمله آلمان‌ها و دفاع مردم روسیه در مقابل این هاست. اون بحث مفصلی داره که واردش نمیشم، ولی به شکل‌های مختلف حتی در موسیقی خود ما، در موسیقی که در دوره انقلاب ساخته شد، در زمان جنگ ساخته شد، تاثیرگذار بود و به نوعی اون تم‌ها میتونستیم بگیم که استفاده میشه. بماند حالا مثلا یک قطعه خیلی معروفی هم که من فکر کنم توی موسیقی انقلاب مستقیما توی موسیقی تاثیر گذاشت، همون کارمینو برونا بود.
بسیار خوب. وقتی یک کمی از دور به این جریان هنر در انقلاب نگاه میکنیم، این یه ایده‌ای که مطرح هست اینه که اون گفتمان غالب حکومت یه مقداری عرصه هنر رو به عنوان سوپاب اطمینان برای جریان‌های چپ باز گذاشته. شما با این موافقین؟
نه هم حتما فقط این نبوده. میگم که ما مثلا فرض بکنیم جریانات اسلامی هم به نوعی مثلا فهم به عنوان حالا دیدگاه رسانه‌ای بخوایم نگاه بکنیم و این اونچه که در الجزایر مثال زدم یا در لیبی.
بله.
خب اینا هم بود. یعنی شما شخصیت هایی رو میدید که مثلا در این فیلم ها شخصیت های اسلامی هستن.
بله دقیقا.
کاملا مثلا محمد رسول الله فکر کنم خیلی تاثیرگذار بوده. بنابراین این سیر تحول البته خب شاید در ایران یک مقداری اول از اون مسیر شروع شد بعد به سمت دیگری رفت، ولی من فکر کنم اتصالش به جریان جنگ و سال 59 خب مسیر رو به شکل دیگری به ویژه در حوزه موسیقی تغییر داد و مسلما وقتی موسیقی جنگ رو مقایسه میکنیم با موسیقی انقلاب ریتما تغییر میکنه، ریتما فراختر میشه. البته از آن سو ما کسانی رو داشتیم که خب سرودهای انقلابی که کار میکردند، ما مثلا فرض بکنیم از سرودهای انقلابی در واقع قبل از حوزه داخل انقلاب تا زمان جنگ مثلا بالای 300-400 تا سرود خونده بودن و همینطور تاثیرگذار بود،
کاری درست درمونی هم شده بود.
بله اینا دیگه از رادیو استاندارد بود پخش میشد و همینطور میتونیم بگیم که کاری که آقای بگدلی‌پور انجام داد.
بله دقیقاً
تاثیرات بسیار زیاد داشت. در حوزه موسیقی چند تا گونه مختلف فعال بوده، یعنی هم موسیقی ردیف فعال بوده، هم موسیقی به اصطلاح اون چیزی که به عنوان موسیقی ملی میشناسیمش تاثیر داشته و ملودی هایی رو خلق کرده که یاد ماندگار شده و مردم در ذهنشون هست. اونایی که بیشتر حالا در حوزه موسیقی باز مثال بزنم یا حتی موسیقی فیلم هم همینطور، اونایی که بیشتر مردم میتونستن اینا رو زمزمه کنن یا سوت بزنن به اصطلاح، یعنی با خودشون زمزمه کنن بخونن، مستقیما تاثیرگذار بوده.
بله آقای مجری، من هم شما سلام میکنم.
درود بر شما،
زنده باشین. آقای مجری، من یه سوالی که برام پیش اومد این بود که شما گفتین که مثلا فیلم حکومت نظامی رو توی سینما دیدین و داشت ذهنم به این سمت میرفت که به هر حال حکومت که دست کم مثلا از طریق مطبوعات، ما همین امروز داریم ماجرای انتشار اون مقاله 17 دی رو بررسی میکنیم، به هر حال یکی از اهرم ها و ابزارهای حکومت رسانه هایی بود مثل روزنامه ها، از این اهرم استفاده نمیکرد؟ یعنی اینقدر فضا برای به قول مهدی مخالفان مهیا بود، یا حالا کسانی که به هر حال میتونستن فیلم هایی مثل فیلم های کیمیایی رو تماشا بکنن، باز به قول شما با توجه به اینکه ویدیو هم اون موقع نبود یا ابزارهایی که بشه این دور از فیلم ها رو منتشر کرد، خود حکومت استفاده نمیکرد از ابزار سینما و تلویزیون؟
چرا، منتها واقعیت اینه که یهو ببینید از سال از بعد از 17 شهریور خیلی تغییر کرد شرایط. حالا من اینو مثال بزنم، ما عید سال 57 من یادم میاد که مثلا تلویزیون چی پخش میکرد، انگار نه انگار اتفاقی افتاده. یعنی مثلا شو پخش میکردن سال 50، عید 57 کاملا یادمه،
شب عید 50
شو بود، چیز کاملا سرگرمی بود و مثلا خیلی انگار عادی. ولی از بعد از در واقع چند ماه بعد، یعنی از 17 شهریور، تمام فضا تغییر کرد. ما هرچه به سمت از موضوع شما پاییز رفتیم و به سمت در واقع به سمت بهمن رفتیم در زمستان، خیلی شرایط تغییر کرد. و دیگه میتونیم بگیم که اون چه که حالا اکران نمیشد دیگه، اجازه اکران طبیعتاً گرفت. خب این مقطعی ما یک رکود رسانه‌ای داشتیم، مثلا تلویزیون که 24 ساعت برنامه پخش میکرد 12 ساعت شده بود. مثال بزنم، یا مثلا حتی خیلی از سینماها دیگه به حالت نیمه تعطیل در اومدن، در مقاطعی که دیگه مردم حضورشون توی خیابون‌ها بیشتر پررنگ شده بود و حضور همگانی داشتن، تقریبا میشه گفت که به نوعی اعتصابات فراگیر شده بود و آنچه که دیگه به عنوان هنر و موسیقی و هنر تجسمی میتونیم نام ببریم همین تو کف خیابون داشت اتفاق میافتاد.
درسته،
دقت کنید، یعنی اونچه که حالا قبلش هست و بعدش هست توی این مقطعی که کاملا دیگه به اوج میرسه و حالا یک ما تغییری داریم که بعد از پیروزی انقلاب هست که حالا اونم مفصل، یعنی در واقع من فکر کنم اگه بخواد بررسی بشه این هنر انقلاب و موسیقی انقلاب از قبل از انقلاب، از سال 56 قابل بررسیه، حتی 55-54 حتی قبل از اون، چون مقدماتش اون موقع فرهم شده. میتونیم تا فرودش بیایم تا توی جنگ ادامهش بدیم.
درسته،
یعنی یه تحول چند ساله است و چند ساله است که خیلی میتونه جالب باشه و یک در واقع حوزه های مختلف، هم رسانه هم تجسمی،
بله،
زمین های مختلف رو میتونه در بر بگیره.
حالا اتفاقا چندی پیش در یکی از برنامه های موسیقی هم رادیو فرهنگ اونجا مطرح کردیم که واقعا سرودهایی که اون روزگاران ساخته میشدن جوری با فضای مردمی در آمیخته بودن، حالا بستر تاریخی هم مسلما تاثیرگذار بوده.
درسته،
که همچنان هم ما از پس 14 این سرودها رو میتونیم گوش کنیم و از تلفیق شعر و موسیقی، از ضرب آهنگی که آهنگساز گذاشته لذت ببریم، برخلاف کارهایی که در روزگار به دقیقه اکنون علارغم این همه توسعه فضاهای تولیدی ساخته میشه. یعنی الان به نظر میاد که نه اون شور وجود داره، نه اون همراهی و همدلی و هنرمندا وجود داره. اون روزگار مثلا یه حالی داشتن، یک شوری داشتن، کنار هم می‌نشستن، مثلا چاووش درست میشد، آی بیگلری اونها رو میساخت، کاملا هم بر روان و زبان مردم جاری میشد و خیلی در پیوند بودن با هم.
یا مثلا آی گورلیس که خیلی کار کرد تو حوزه،
حتی همین الان هم میشتم ما همچنان احساس ملالت نمی‌کنیم واقعا.
خب این میخوام بگم شما همش هم اینج اینجوری نبوده، یه بخشایی بوده که خیلی هم اتفاقا ساخته شده و خیلی شاید سنگین‌تر و خیلی ارکسترال بوده، ولی از اونها شما امروزه کمتر میشنوید.
حتی بله.
میدونید چرا؟ بخاطر اینکه این ساده هاش مونده. یعنی اونایی که همونطور که اصلاً قابل زمزمه کردنه، اون تمای اصلی اونایی که ساده تر بوده، من فکر کنم اونا بیشتر موندن.
آخه سادگیش به معنی تنزل دادن اثر نیست. میدونید سادگیش در عین زیباییه.
دقیقاً. مثلا همین فرض بکنیم خمینی امامی که آی شاهنگیان کار کرد، بخاطر چی مثلا در دوره خودش تاثیر گذاشت تا سالهای بعد؟ بخاطر اینکه کار تقریبا من با خودشون صحبت کردم در
بله،
مورد مصاحبه من کانال هفت با ایشون داشتم. خب ایشون خب ببین به عنوان موزیسین حرفه‌ای که مثلا بگیم ارکستر داشتن یا اینا که نبوده، ایشون گروه سرود درست کرده بوده در خود همون فرودگاه، در واقع در حوزه تخصصی خودش، و این سرود که مثلا کسایی بود از سناشون هم کم بوده، این کسایی که در اون سرود کار کردن فکر کنم 12 سال 14 سال.
بهمنو میگی
جان؟
22 بهمنو میگی؟
بله نه فکر کنم 12 ایشون کارو اجرا کرد اولین بار اگه اشتباه نکنم در واقع استقبال در فرودگاه.
بله بله درسته.
خودشون اینجوری میگفتن. بعد خب این کار به خاطر همون سادگی اجرای اولیه‌اش رو شما شاید کمتر شنیده باشید، همون اجرایی که توسط اون بچه‌ها انجام شده.
بله.
که خودشون رو اون خیلی است. بعدا خب این اومدن ارکسترش کردن فلان اینا، و اون سادگی که داشته خب من گفتم این ریشه‌اش تو همون سرودایی بود که تو مدرسه‌ها کار میشد. یعنی
خیلی متشکرم.
ریشه‌اش در اونجا. خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم از شما آقای مجدی، متشکرم که در این بحث خوب با ما همراه بودید. امیدوارم که باز هم بتونیم با هم گفتگو کنیم. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
خب همچنان سپاسگزاریم از شما شنوندگان محترم. آقای علی حیاتی از ماهشهر برامون پیامک فرستادند. دوست دیگری با شماره 937-36 شماره پایانی 54 مظفری از تارم برامون پیامک فرستادند، و همینطور 911-96 شماره پایانی 34 احسان میرزایی هم از زرند کرمان، و بسیار دیگر از دوستان که کمی مجال نیست که پیامکشون رو بخونم یا حداقل نامشون رو، امیدوارم که بر من ببخشاین. میهمان عزیز و ارجمند دیگری به جمع ما پیوستند و ما این لحظه میزبان حضور صدای جناب آقای رضا مخبری اصفهانی هستیم. درود بر شما آقای اصفهانی، خیلی خوش آمدید به مجله انقلاب.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب محمدیان، روزگارتون بخیر باشه، همچنین خدمت آقای مؤمنی و شنوندگان محترم مجله انقلاب. عرض ادب و سلام دارم در خدمت شما.
متشکرم. ما در مجله انقلاب به واقع رویدادهای تاریخ انقلاب رو در میانه موضوع تاریخ و اندیشه میکاویم و همینطور پهلویی هم به هنر میزنیم، و در این راستا شنونده صحبت‌های شما هم هستیم. قربان.
خواهش می‌کنم. من در خدمت هستم.
آقای مختاری اصفهانی، در بررسی این ماجرایی که در واقع مقاله‌ای که توی روز 17 دی سال 56 منتشر شد، ما یک سمت قضیه رو بیشتر نگاه میکنیم و اون در واقع مقاله مهونی بود که نسبت به آیت الله خمینی، امام خمینی منتشر شد، اما به هر حال یه سمت دیگر هم داشت این قضیه، و در واقع توده‌ای ها بودن، در واقع از اونها به عنوان استعمار سرخ یاد شده بود که به هر حال خود توده‌ای ها هم خیلی تشکیلات منسجمی داشتن. یعنی حالا خواستم که از این ورم بررسی بکنیم که ببینیم که به هر حال ما واکنش مذهبی ها رو میدانیم در حوزه های علمی طلاب و اخشار مردم رو میدونیم که چگونه واکنش نشون دادن، اما اونور قضیه رو کمتر نگاه کردیم. گفتم از شما بپرسم ببینم که خود توده یا واکنششون به این مقاله چی بود.
خواهش کنم. خدمتتون عرض کنم که در واقع اول مقاله رو کسی به نام علی شعبانی نوشت که کارمند وزارت دربار بود و یک سری نوشته های سفارشی راجع به سلسله پهلوی کودتای سوم اسفند 1299 داشتش و تا زمان مرگش هم در ایران زندگی میکرد.
بله.
و زمانی که مثلا دیگه از دنیا رفته بود داریوش و همایون این نامون رو افشا کردش. بعد نکته که فرمودید در مورد اون مقاله که با نام مصطفی رشدی مطلق هم بود میاد میگه که پیوند ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه، یعنی در واقع ادامه همون سخنرانی هستش که محمد رضا شاه در بهمن 1341 در قم داشت و در اونجا گفتش که این ارتجاع سیاه حتی از ارتجاع سرخ بدتره. و جالب اینجاست که کلمه ارتجاع سیاه رو برای اولین بار احمد قوام به کار بردش زمانی که اون اعلامیه معروفش رو که برای پذیرش نخست وزیری در تیر ماه 1331 قبول کرد و اون اعلامیه رو داد که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد.
بله.
در واقع اولین بار قوام چنین اصطلاحی رو در اون اعلامیه به کار برده بود.
درست.
ولی اینکه در واقع حزب توده و نیروهای چپ چه واکنشی داشتن، اینو خدمت شما عرض کنم، در این زمان نیروهای چپ منفعل بودند. یعنی دیگه اون فعالیتی که ما در جبهه مذهبیون و بخشی از ملیون شاهد بودیم، در جبهه چپ ما شاهد نبودیم، به طوری که خب اون بخش مهم و اعظم در واقع شورای ریاست و مرکزیت که حزب توده در آلمان شرقی به سر می برد، اینها تحت کنترل بودند. شاه سفر کرده بود به آلمان شرقی، روابط ایران با بلوک شرق نسبتاً روابط حسنه‌ای بود. اون رابطه‌ای که ما در دهه 30 با شوروی داشتیم دیگه وجود نداشت، رابطه بسیار تیروتا، بلکه رابطه خوب بود. حزب توده حتی اسنادی وجود داره که من یه نمونه‌اش رو در مجله اندیشه پویا چاپ کردم که فرستاده از طرف دولت میره و اونها حتی حاضر بودن که توبه کنن و برگردن ایران. بنابراین اگر در این به سلام مقالات و سخنان حاکمان و خود محمد رضا شاه اشاره میشد به ارتجاع سو و پیوندشون با ارتجاع سیاه، یک نوع میخواستن در واقع جامعه مذهبی ایران رو بگن که اینها گروهی هستن، گروهای هستن که در واقع همون تفکرات نیروهای توده‌ای و کمونیست رو دارن و با یک در واقع روکش مذهبی وارد مبارزه با نهاد سلطنت شدن، که خب شاه خودش به عنوان تنها پادشاه کشور شیعه، یعنی تنها کشور شیعه، پادشاه تنها کشور شیعه معرفی میکرد که حافظ مذهب رسمی و قانون اساسی هست، میخواست بگه مخالفان من در واقع کسانی هستن که اینها مذهبیون به معنای واقعیش نیستن. و جالب اینجاست که حتی گروه های مذهبی که اینها عملیات مسلحانه اون انجام دادن تحت عنوان مارکسیست های مسلمان ازشون یاد میشد. یعنی اینکه این پیوند بیشتر یک وجه تبلیغی داشت. وگرنه حزب توده بخش از نیروهاش که در آلمان شرقی بودن، شورای مرکزی و ریاستش، اینها تحت کنترل در واقع دولت آلمان شرقی و کاگبه شوروی اینها بودن، نمیتونستن چندان فعالیتی بکنن و بخششون که اصلا توبه کرده بودن و اینها وارد رده های دولتی شده بودن، مثل محمد باهری که وزیر دادگستری شده بود، یا یه کسان دیگه مثل رسول پرویزی نویسنده معروف کتاب شلوارهای وصله‌دار، اینها کسایی بودن که خب اومده بودن، یا حتی دکتر پرویز ناطل خانلری، اینها نیروهایی بودن که سابقا عضو حزب توده بودن یا سمپات بودن و دیگه به نهاد به سلطنت پهلوی پیوسته بودن.
بسیار.
بنابراین حزب توده و احزاب چپ ما می‌بینیم که حتی در بخش از احزاب چپ اونایی که فعالیتی دارن بیشتر اون ماویست‌ها هستن که گرایش به چین دارن و معتقد بودن که در واقع اتحاد جماهیر شوروی انحراف از اون اهداف مارکسیستیش پیدا کرده.
خب آقای مختاری اصفهانی، بریم سراغ نکته امروزتون.
بله، نکته امروز که خدمت شما و شنوندگان می‌خواستم عرض کنم در واقع راهپیمایی تاسوعا و عاشورای سال 57 است در برگزاری این راهپیمایی نیروهای مختلف از جمله جامعه روحانیت مبارز تهران و کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر که جمعی از نیروهای ملی و مذهبی در اون عضو بودند و فعالیت‌های مدنی می‌کرد در برپایی این راهپیمایی نقش عمده داشتن. جالب اینجاست که برگزاری این راهپیمایی با یک کمیته برگزار کننده بود در زمانی که هنوز نظام مستقر وجود داره، ولی اینها توانستن در واقع یک راهپیمایی برگزار کنن، پلاکار تهیه بشه و جمعیت عظیمی از مردم به خیابان‌ها بیان که در نگاه ناظران این اولین راهپیمایی بودش که از میدان فوزی اون زمان میدان امام حسین فعلی تا میدان شهیاد میدان آزادی فعلی جمعیت در واقع در حرکت بود و در اون روز بسیاری از روشنفکران دانشگاهی مثل حتی دکتر عبدالحسین زرینکوب در حاشیه راهپیمایی مشاهده شدند. یعنی یک نوع همدلی و همراهی جمعیت در واقع معترض به نظام سلطنتی رو ما در این راهپیمایی تاسوهای سال 57 شاهدیم و گفته میشه که محمد رضا شاه در اون روز با هلیکوپتر از بالای سر جمعیت در واقع مشاهده کرد این جمعیت رو و گفته بود که آیا ما این همه مخالف داشتیم. یعنی بخت و ناباوری کسی که در حصار تنگ باورها و پندارهای خودش گرفتار شد و زمانی متوجه شد که جمعیت عظیمی با او مخالفن که حتی خطر میکنن به خیابانها میان و اونطور که در اون نکته پیام رادیو تلویزیونی شاه در 15 آبان 57 عرض کردم، در واقع بسیار دیر این نکات معلوم شد بر محمد رضا شاه. و جالب اینجاست که همون شب تاسوعا هستش که اون گفتگوی تلفنی با علی امینی رو داره که همون گفتگو نشون میده شاه در کاملا سرخورده، ناامید و به نوعی فرو ریخته شده.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مختاری اصفهانی، هم درباره موضوعی که امروز بهش میپرداختیم و هم نکته که گفتیم.
آقای اصفهانی، ما خیلی در ارتباط با موضوع اصلی برنامه قرار نبود که مزاحم شما باشیم، شما با سخاوت با ما صحبت کردید و نشون میده که دانستهاتون چقدر در لحظه قابلیت کنشگری دارن و ما از این موضوع خیلی سپاسگزارم. متشکرم.
خواهش می‌کنم، نظر لطف شماست.
تندرست باشید، براتون روزی بهروزی می‌کنم.
خیلی ممنونم.
خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
در واپسین دقایق از برنامه زنده مجله انقلاب هستیم، با محمد مومنی عزیز گفتگو کردیم با شما و کارشناسان محترم. فکر کنم برسیم چند دقیقه با هم فقط جمع‌بندی کنیم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که اون نکته که حالا فکر میکنم نه در واقع میگم اون نکته که برای خود من جالب بود اینه که این مقاله که منتشر شد در واقع یک نوع در واقع یک تسلسل اتفاقات رو به وجود آورد در بعد خودش، دقیقا تا سال 57، یعنی انگار که این یک دومینو بود که درست که حالا از قبلش هم شروع شده بود اما انگار که این اون ضربه محکمه بود که تا سال 57 وقایع رو خیلی سرعت و خیلی شتاب بیشتری داد.
نشون میده که نقش رسانه، نقش یک مقاله زمانی که بخواد روش کار بشه چقدر میشه میتونه مؤثر باشه. متشکرم ازت محمد جان، سپاسگزارم از شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه علاقمندان به برنامه زنده مجله انقلاب. این برنامه رو همچنان در روزهای پیش رو نیز همراهی بفرمایید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. روزها به کامتان باد و بدرود.